اجازه هست با اجازه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز از جلد جواهر 36 رو خوندیم راجع به اکراه در ضرب و اینکه قصد درش نیست. اون فر رو فقط مطرح کردم برای اینکه به مناسبت این صفحه در ذهن شریفتون باشه تا بعدی که بحث قصد رو تفصیل بیشترش صحبتش بکنیم در این شاره. و همچنین بحث دلاله تابع اراده هست یا نیست، دلاله تابعتون للاراده، منم عرض کردم بحث چون بین علما مطرح شده قدیمیه و فواید خوبی داره، اونم به عنوان یاداوری بود که مراجعه بکنید استحضار مطالب قبلی بشه در ذهن شریف دون که باز فایده داره برای خیلی از بحث هایی که در ذهن او مطرحه. خیلی هم باعث تشکر من طلب است که زحمت میکشم. آقا این مطالب خوبی از جلسات سی تا حالا ارسال های خوبی دارن در یا نقد یا توضیح هرچی مال مباحثه که صورت گرفت. شرایطی نشد که همه را یه چیز مثلا یه عریضه ای زیرش بنویسم، مجال نشد. یه جلسه 31 و جلسه 33 ظاهرن یه دو سه کلمه ای نوشتم به مناسبتی که شد، بقیهش هم انشاءالله عمری باشد و مجالی بشه هرچی به ذهنم میاد می‌نویسم. حالا علی حال سلام علیکم. این نکته رو عرض بکنم در بحث تبعیت دلالت للاراده، بزرگان از علما بحثای خیلی خوبی فرمودن، اما چون خود بحث سنگینه هرچی بیشتر راجبش فکر کنید برید برگردید حرفا رو و هرگزم تا اندازه کنم تلاش نکنید که حتما یه مبنا رو جا بندازید. این تلاش برای این که از یه مبنا دفاع بکنید ذهن را سوگیر میکنه و اونطوری که باید با در فضای تلقی ذهن به نفس العرب نگاه کنه این خدشه میبینه. ملازم کنید با ذهن باز و آدم به مطلب نگاه کن و الا خب بزرگانی گفتن میشه مبنای اونا را هی دفاع کنیم ازش، معنی نداره. حالا من ذیل فرمایش مرحوم مظفر رضوان الله علیه در اصول الفقهشون یک کلمه ای که یادداشت داشتم این نکته رو بگم، شما مراجعه بکنید اصل این بحث برای بعد انشاءالله. این فقط یاداوریه، مطالب خوبی هم ارسال کردن که عرض کردم نگاه بکنید. این نکته رو من بگم، جناب مظفر رضوان الله علیه که کتاب بسیار خوبی هم برای ما طلبان نوشتن، خدا زحماتشون داد به تمام معنا بالا قدردانی بکنه انشاءالله. آقا می فرمودن که ما تو مدرسه بودیم که این مرحوم آقای مظفر اونجا حجره داشتن، فرمودن که ما مشغول مطالعه بودیم تا پاسی از شب که دیگه مطالعه تمام می شد می رفتیم بریم مثلا یه دستشویی رو برگردیم بیایم بخوابیم، می دیدیم که آقای مظفر چراغ اتاقشون روشنه مشغوله و می رفتیم می خوابیدیم. خب قبلی از آن سحر اینا پا می شدیم می دیدیم هنوز چراغ ایشون روشنه مشغوله، هر شب هنوز چراغشون روشنه مشغوله. بعد گفتن که ایشون بعد نزده که طلوع که می شد طلوع فجر از اتاق می بودن بیرون می رفتن بالا پشت بام مدرسه قدم می زدن تا فجر را ببینن. فجر را که می دیدن همون بالای پشت بام یه استراحتی میکردن و دیگه استراحت شب تا صبح بیدار، طلوع فجرم نماز که بخونن تا طلوع چیزی نمیشه که آفتاب یه استراحتی میکردن بعدم بیان برن درس و سایر کارهایی که روز داشتن. اینا گفتم ما اون وقت خبر نداشتیم که ایشون چی مشغولن که اینجوری هر شب تا صبح چراغ اتاق روشنه. و گفتم بعد که المنطق و اصول الفقه و اینا اومد بیرون، دیدیم ها ایشون مشغول اینطور کارهایی بودن که کتابهای خیلی خوب، هم المنطق ایشون هم اصول الفقه ایشون، این صافن که چه کتابهای خوبی رضوان الله علیه. خب حالا تو بحث الدلاله تابعه للاراده مطالبی فرمودن، ایشون دفاع کردن از این که الدلاله تسابق تصدیقی، ما اصلا دلالت تصوری نداریم. درست شو مثال علامت راهنمایی و اینا هم زدن، لافتات التي توزع في هذا العصر للدلاله على ان الطريق مغلوق، بعد سایر چیزهای علامات راهنمایی رانندگی. ببینید این مبنا رو که تبنی کردن در صفحه اونجایی که دلالت الاشاره را فرمودن، در دلالت الاشاره همین چند صفحه بعدش میاد، انواع یا در ظهورات آمده
بعد مفهوم میاد دلالت
الاشاره. بله دلالت این
مست...
بله بله در اون ور طرف من صفحش هم یاد داشت داشتم، الان چشمم نمیفته رو
آخر بحث مفاهیم نیست.
چرا؟ من بدون
نیستم مفاهیم ها بیاری رو هم
آخر مفاهیم؟
بله آخر مفاهیم.
خب عرض کنم که ایشون فرمودن که دلالت الاشاره، یعنی دلالت الاشاره، دلالت الاشاره که توضیح میدن، میگن که الا تکون الدلاله مقصودتن بالقصد الاستعمالی، یعنی دیگه پایین ترین کف قصدی که میتونه یه دلالت رو تصدیقی کنه قصد چیه؟ استعمالیه دیگه، که حاضر و همه نام دارن. میگن در دلالت الاشاره اصلا مقصودتن بالقصد استعمالی نیست به حسب العرف، ولیکن مدلولها لازم و لمدلول الکلام لزوما غیر بین و لزوما بینا بالمعنى العام. درست شو؟ مثالم میزنن که این و من هذا الباب دلالت و وجوب الشيء على وجوب مقدمته. خب حالا میگیم شما که گفتید دلالت، داریم میگید دلالت و اشاره، شما خودتونم میگید بعض مقصود نیست حتی به قصد استعمالی، با چطور گفت دلالت؟ وقتی حجیت و حاضح دلالت رو میفرمان و اما دلالت الاشاره ف حجیت ها من باب حجیت زوار محل و نظر و شک، لأن تسمیت ها به دلاله من باب المسامحه اذ المفروض انها غیر مقصوده و دلاله تابعتون للاراد. رو مبنای خودشون میگن وقتی میگید دلالت الاشاره مسامحه کردیم، مبنای ایشون میشه مسامحه، ولی رو مبانی دیگه که مسامحه نمیشه که. خب چون چنین مبنای انتخاب کردید میگید مسامحه است. خب حالا الان اون چیزی که مقصود منه بعدشه، حقها ان تسمى اشاره، اشعار نه دلالت، اشعار فقط به غیر لفظ دلاله، فهیه لیست من الظواهر. خب میگه بله از ظواهر و دوال، بله اما کل دال من از ظاهر، کجایی چنین چیزه؟ نعم هی هم حجت من باب الملازمت العقلیه دلالت اشاره، حیث تکون ملازمه فیستکشف منها لازمها سواء کان حکما ان غیر حکم کل اخذ. من این مثالش منظورم، ببینید شما برای اینکه ببینید اشاره اینجا مسامحه نیست، یه کاربرد مفصل داره، ببین کل اخذ به لوازم اقرار المقر و ان لم یکن قاصدا لها او کان منکرا للملازم. کسی حرفی را میزنه درست، بازجو بازپرس میگه اینا، میگه این حرف تو دلالت داره بر این، میگه من اصلا قصد نکردم. او که میگه هیچ کس به این بازپرس ایراد نمیگیره، چون قصد نکرده چرا میگه کلام تو دلالت داره بر این؟ دلالت روشنه، دلالت اشاره است، میگه این گفتی این گفتی این دوتا کلام دلالت دارد بر این، مدلول کلام تو مدلول اشاریه، یعنی تو قصد نداشتی حتی میخواستی فرار کنی، حتی میخواستی مخفی کنی، میخواستی انکار کنی. اما عرف عام بلا شائبه مسامحه، میگه این بارسومی کلام تو دلالت داره بر این. پس دلالتی معنای بسیار وسیع، اصلا اینجور نیست که ما بیایم محصورش بکنیم. بله یه بخش مهم، بسیار مهمی از دلالات تابع اراده است، ما اونو که منکر نیستیم که. اما صحبت سر اینه که اونایی که جلا میدن تبعیت دلالت علی اراده، مقصود خودشون رو خوب باز میکنن، اما از سایر موارد با تدائی معانی و امثال اینا میخوان قضیه رو حل بکنن. یا مثلا میگن اصل الاراده منظوره، اصل الاراده الاستعمالیه، نه حالا خصوص اراده خواهد. خب اینجوریه پس چطور؟ ایشون مثال لافتات زدن، تصریح کردن که این علامت راهنمایی اگر اونجا افتاده یک کسی از کنارش رد بشه، این لا تکونو چی؟ دالتن، چون بالفعل تصریح کردن. خب اگر شما میگه مقصود از دلالت تبعیتش لاراده، اراده کلی استعمالی، میگه اینه که پس تابلوی هم که اونجا افتاده تا نگاش میکنه میفهمی یه کسی به یک اراده اینا رو این کشیده، تابلو رو یک نقاشی ده، کسی این تابلو رو رسم کرده. خب تابلوی هم که اونجا افتاده پس دلالت داره بر اینکه پشتوانه این علامتی که توی اینه چیه؟
یه اراده
پشتی. چرا ایشون دوتا کردن؟ چرا اونجا گفتن دلالت اونجا نیست؟ معلوم میشه مقصودی که داره اینجور نیست. و این مقصودها نوعاً یه اندازهی که من خیلی هم عرض کردم راجع بهش فکر کردم، یا مصادره بر مطلوبه، شبیه ضرورت به شرط المحموله، شبیه این حمل های تحلیلی که میگفتن توتولوژیه. خب بله شما یه جوری اراده رو معنا کنید که این جور معنا کردن اراده توشه، خب معلومه میگه ما اینجوری معنا کردیم، ببین دیگه حالا همه جا نباید ما طوری معنا کنیم که همون مطلوب ما قیدی باشه مأخوذ مطویه مخفیه در موضوع. ما باید موارد نگاه کنیم. من این مثال زدم برای این یه مورد، این خودشون فرمودن کل اخذ به لوازم اقرار المقر، اخذ به لوازم اقرار مقر در عرف عام دلالت مسلمه است بلا مسامحه نیست که. داره میگه این کلام تو دلالت داره برای که تو اونجا این کارا کردی، تو اونجا بودی، اما اون میخواست اصلا مخفی کنه، درست شد؟ ولی چیزی لازمه ای داشت که قصدش نه. کلن لزوم غیر بیان و لزوم بیان بالمعنی الاعم، حتی ادله دی دلالت عقلی، دلالت طبیعی، هیچ کدوم اراده نمیخواد. تو دلالت وضعی میگن اراده میخواد، اونم به خاطر مبانی. همون مبانی هم همش چیه؟ یه مثالی شاید بود در گمانم از حافظه محلقه اولا بود، میخواستن دلالت را به نحو یلزم من هم قرن اکید در ذهن، درست شد؟ چون دلالت یه جهت وجود شناختی داره، مربوط میشه به روابط نفس الان، یه حیث روان شناختی و معرفت شناختی داره، این مربوط میشه به علم و رابطه که تو ذهن ما برقرار شده، قرن اکید، علم به دال و مدلول و رابطشون. خب در چنین فضایی شما میگید که این الان این شخص براش دلالت محقق هست یا نیست، دلالت محقق هست یا نیست، باید یه علم جدیدی در دلالت بده. اصلا اینجور نیست، وقتی دلالت هست که یه چیز جدیدی به ما بده. کسی که هر روز از کنار یه جایی رد میشه که تابلو ورود ممنوع دم کوچه است، چون هر روز دیده، دیگه بگیم این تابلو برای او چون هر روز دیده دیگه دلالت نداره، دیگه دلالت باید علم جدید باشه. کجای دلالت خوابیده که باید علم جدید باشه؟ با قید جدید بخوام لغت را انواع مسائلی که تو دلالت تصوری مطرح بذاریم کنار، اینجور نیست. همون دلالت هم که خودشون میگن میتونه که تکراری باشه و سایر این بحثا. خیلی حالا اینا یه نگاهی بفرمایید، من به گمانم بحثای خوب اینجا مطرحه، تکمیلش هم بشه برای مباحث هم دلالت قصد و سایر چیزهایی که بعدا انشاءالله اگر زنده بودیم بیا.
تو مثال عبدالله چی مد نظرتونه؟ که علم مثلا میشه یه معنا میده.
بله اون مشکل ترین مثال و بلکه نقطه انطلاق بحث بود که گفتن که ببینید چون اصلا اراده نداره دلالت هم نیست. درسته. تحلیل این که علم در اونجا چه کار میکنه این مهم بود در این فضا. یه توضیحاتی برای همون علم و امثال اینها هرچی ممکن بود اون صفاتی که دیروزم عرض کردم عکس بود. در علم یکی از مهمترین کارهایی که ذهن انسان انجام میده و الانی ها یک کمی دیدم گاهی راجبش تو کتاب هایی که من جلوتر یادم طلبگی میخوندیم این خصوصیت ذهن خیلی برجسته نمیشد چه تو منطقه عرستی چه جای دیگه و اون عملیت الاشاره در ذهن، یعنی ذهن انسان در موارد گستردهی یک کار انجام میده. اون کارم کار اشاره ذهنی است. اشاره ثابتات منطقی که عرض بکردم بحث خیلی خوبی داشت. این اشاره هایی که از اوناست. این اشاره ها شما وقتی ذهن به وسیله یک لفظ داره اشاره انجام میده اصلا فعلا استعمال نیست، معنا نیست، او فقط یه اشاره داره. وقتی لفظ اشاره گر شد مثل نقوشی که اشاره گر است، این فقط در مشار فانی در مشار الیه هست، مشار الیه بالفعل، و لذا دلالت برای او در اون موطن اشاره خلاف اون اشاره گری شده. مگر ذهنی که جمع بکنه بین حسیات لایشغل هوشنون انشن باشه، یعنی شأن اشاره گری را با شأن سایر حسیاتش نگاه کنه. مثلا راننده ای هست میرسه تون تون تابلو رو داره میبینه، این تابلو میگه از این طرف برو، اون میگه از اون طرف برو، درست شد؟ نوع مردم چی هست؟ تابلو رو میبینه میگه من جا برم اون طرف باید برم همه رو. اما یه کسی قوی تری باشه آخری که رسید میگیم چند تا تابلو دیدی؟ میگه 30 تا. میگه هر کدوم رنگش چی بود؟ میگه تابلو چهارم رنگ سبز بود، تابلو پنجم این بود، اینم کنارش نوشته بود. نرم مردم این نیست که وقتی داره کار انجام میده به تابلو نگاه میکنه، فقط مرآتیت تابلو برای مقصود را میبینه، به خود مرآت نگاه کنه، به خود آینه نگاه کنه، بگه این آینه آینه سنگ بود، مقعر بود، محدثه بود، نگاه نمیکنن نوعا. ولی خب مانات الجمعی یک کسی در حین نگاه مرآتیت نگاه به مرآت به عنوان مرئی هم همزمان داره. این منافاتی نداره به عرض من. اونی که ما میگیم اینه که ریخته چیه؟ و نوعا من دیدم علما وقتی حرف میزنن صحبت میکنن مخصوصا معبرین در تعبیراتشون کارها میکنن برای این جهت، یعنی نگاه معبر یا نگاهی که علما دارن به چی؟ به عبارات گویندگان، به اسماءشون، به همه اینا، این نگاه جامعه. حالا شما اگه برخورد کردی یا نه نمیدونم، فوری نگاه جامعه رو دارن، یعنی همزمان ذهنشون فعال است، لفظ را به عنوان علم و به عنوان اون وصفی که در موطن دیگه مشتمل برشه همزمان نگاه، چون ذهن قوی شده. ولی رو حساب استعمالات متعارف نه، وقتی یک لفظی نشانگره همون فقط مشار الیه را داره نشون میده و هیچ نقش دیگری در اینجا نداره.
شبیه علم منقول میشه که با توجه به مناسبت معنا بخواد معنا رو وضع، یعنی لفظ رو برای یه معنای جدید وضع بکنه.
مرتجل. بله مرتجل.
من دیدم که من کار نداشتم به معنای.
خب
اینجوری که بخوام نقلش بدم از همون معنای قبلی به معنای جدید ولی با مناسبت، یعنی مناسبت مثلا اسم یکی بذارم زیبا، با توجه به اینکه زیبا معنای زیبا داره اسم یکی کسی هم بذارم زیبا.
عرض کنم که وقت
مقصود فرمایش که میفرمایید که
ولی باز کلیت نداره،
لحاظات رو با هم دیگه جمع بکنه میگم توی همین.
بله بله، مثلا مصداقش این میتونه و الا مثلا در یه جایی اسم بچه رو میذاره زیبا کذا به خاطر اینکه مادر بزرگش اسمش زیبا بود. خیلی ناز اصلا نظر نداره که حالا زیبا نه زیبا، میگه من برای اینکه ابقا کنم احیا کنم اسم مادر بزرگم را که زیبا بوده اسم این بچه ما میذارم زیبا.
آقا اونم اشاره یه باز به بلوالوگیش
داره. بله، اما اون معنای وصفی زیبا اصلا تو ذهن کسی نمیاد. دیروز شما الان مثلا بین دو تا خلافت عباسی در نظر بگیرید، دو تا خلیفه عباسی، مثلا میگید که چند سال بین خلافت منصور با مأمون فاصله است؟ بله؟ چند سال؟ خب حالا هر چی بخواه باشه. مقصود من چی بود؟ مقصود من این بود که گفتم منصور، گفتم مأمون. چند کدوم شما تو ذهن اومد منصور یعنی یاری شده؟ کدوم شما تو ذهن اومد مأمون مورد عام قرار داده شده؟ هیچ کدوم. اگرم آمد چون مقام بود اون، و الا اینم ببینید من گفتم منصور و مأمون فاصله چقدر بود؟ منصور و مأمون دیگه، منصور یعنی نه، نمیشه ذهنمون رو تخلیه کنیم، منصور یعنی یاری شده. نه آمد تو ذهن شما یاری شده، و حالا که معنیش همه بلدید، منصور یعنی یاری شده. نه آمد. چرا؟ چون منصور اینجا محض اشاره است، اصلا پشوانه توصیف نداره.
الان یعنی من ثابت کرد که اراده تابع قصد نیست. الان تو اینجایی که شما صرف اشاره گر خواستین استفاده کنیم، ما هیچ کنیم دلالت دیگر ازش متوجه نشدیم.
بله، اینجا دلالت تابع اراده است. چرا؟ چون ما اراده استعمال در معنای نصر و منصور بودن نکردیم، پس دلالت هم نداره. این روشنترین مثال این است که دلالت تابع اراده است. درست شد؟ این مشکلی هم نداره. اما در این که بعد بگیم پس ببین حالا که اینا دیدی، کل دلالت تابعت للاراده، این از این در نمیاد که بله ما داریم مواردی که منحصرا دلالت تابع اراده است. درست شد؟ اما نتیجه بگیم ببین این از این مثال
شما اراده هم میکردیم و نمیفهمیدیم. همین میخواستیم اما اینجا
شما اراده
هم میفهمیدیم،
ما هم دریافت که
بله. من تفصیلش رو تو اون چیزایی که نوشتم، اصلا خود تبعیت مقصود از تبع کدوم موتونه؟ تبعیت در ذهن مستمع، تبعیت در ذهن متکلم، تبعیت در بدنه عرف عام، اینا سه چهار تا چیزایی که دیرو عرض کردم. حالا اینا را من فقط عرض کردم برای اینکه حالا طول کشید مقدمه باشه، اینا روش تحمل کنید، بحث خیلی خوبیه در این که بعداً مراتبی که هست، قصدی که پشوانه ایناست و انواع چیزهایی که در انشاء بچه میگیم قصد نداره، مجموع قصد نداره، این دلالات نیازه، سلب العباب، امثال اینا، ببینیم که این دلالت چند مرحله داره، به خصوص در اون چیزی که من دارم ازش دفاع میکنم که طولیت کارهاست، احکام به نحوی که در هر موطن ما یک کار قابل دفاع نسبت فقط به همه موطن داریم، چرا شارع ابطال کنیم؟ اول تاله من دارم این دفاع میکنم، در یه مقامی ما داریم یه کاری برای اون مقام، برای نفس اون، نه آیندهش، نه فرایندش تا آخر، برای نفس اون مقام مشکل نداره، میتونه کار انجام بده. بهترین مثالی که من عرض کردم تو فقه به حمدالله جا گرفته چیه؟ وقع صدر من اهله، وقع فی محله، برای کی؟ برای بی فضولی. دیگه بالاتر از این میشه که بگن صدر من اهله وقع، یعنی چی؟ کسی که اینا گفته معلوم منظورش اینه که الان یه شخصی آمده معامله رو انجام بده. اینی که واقع شده چرا بگیم از اساس باطل؟ صفر. این حالا یه کاریست در همین مقام انعقاد عقد، این بذریست، میذاریمش باشه. چرا این بذر را بگیم خشک؟ بگیم هیچی، میذاریم، اگر تونستیم آبیاریش کنیم اجازه بیاد، مراحل بعدی میبریمش جلو، نتونستیم او را از بذر بودن دیگه نمیندازیم. ببینید این خیلی اهمیت. الان هم همه این مطالبی که من عرض میکنم در دلالاتی داریم، دلالت تصوری است، پشوانه اراده هم نداره. درست شد؟ اما این قابلیت ها داره که بذری باشه برای فرایند کار در آینده. شما بگید بی خود دیگه، و همون از اصل بذر بودنم به هیچ وجه بذر نیست، سنگ ریزه است. هسته زردآلو با یک سنگ ریزه خیلی فرق داره. هسته زردآلو تو زمین مناسب میشه درخت زردآلو، اما یک سنگ ریزه تو آب 10 سالم ببونه سنگ ریزه است. درست شد؟ طولیت احکام این، یعنی اون چرا که در یک موطنی یک امری قابلیت حقوقی داره که همون مقام را تأمین کنه، و ما دلیل شرعی داریم شارع رد نکرده او را. خب میگیم تو همین مقام صحت تأهل یه برای او ثابت است. دلیل قطعی داریم بر این که این صحت تأهل یه را شارع قبول نداره، بسیار خوب که ما حرف نداریم. اما مادامی که نداریم اصل بر اینه، اصلا خیلی مهمه، اصل بر اینه که در هر مقامی کاری با صحت تأهلی محقق شده، شارع میگه تا ببینیم من این را تو این به عنوان بذر فرآیند آینده رد نکردم، نه امضا کردم، جواز مطلق نه، رد نکردم.
چون نیاز داریم حتما بگیم دلالت تصوری است، بگیم مثلا این دلالت برآمده از انس ذهنیه، مثلا اون دلالت طبیعیه که چیزی تو کیف اونه از بخاطر استعمال زیاد.
دلالت عقلی و طبیعی غیر لفظی شان حالا لفظی شان اصلا تابع اراده نیست. دلالت عقلی لفظی، هر دو تاشم گفتن لفظی و غیر لفظی، عقلی و طبیعی تابع اراده نیست. یا اون مثالی که تو هم حلقات آمدم بگم و از ذهنم رفت، حرف تو حرف میاد، در حلقات چی گفته بودن؟ حلقه اولا بزارم، میگفتن یک کسی رفته یک شهری، تو اون شهر چی شده؟ مالاریا گرفته. حالا مثلا رفته نمیدونم یه شهر بمبایی، مثلا رفته هند، درست شد؟ رفته هند اونجا بمبایی مالاریا گرفت. شما بگید کلمه بمبایی چه دلالتی بر مالاریا داره؟ هیچ. اما نزد این شخص دلالت داره، نه تداعی معانیه، نه واقعا وقتی میگن ده تا دلالت چی معنا میکنه. خب کون و شی به حیث و یلزم من العلم، علم تصور تصدیق استفهام همه اینا علم، العلم بهی العلم بشه این آخر، العلم به کجا گفتی؟ یعنی تصدیق، یعنی چیز نو، یعنی یه محتوى، اینا همش تزیقاتی است که دارید از محدوده دلالت حرف خودتون رو پررنگ میکنید. سایر حوزه های دلالت که عرفی است، مسامه هم نیست، اونا رو میخواد با برچسبن یه تداعی معانی انس ذهنی اینا دلالت رو در اونجا پیچی بکنه. و حالا که نه، اونجا هم دلالت هست، عبارته، و دلالت با انواعی که قابل دفاع. خب آقا
عبدالله هم جواب نفرمونی، همینطور هست شده عبدالله علمان میخواد اصلا اعلام میخواد دلالت ندارن، فقط اشاره هستن. و بعد عبدالله علمان دلالت
چرا؟
اجزان اعناش داره یا نه؟
چرا؟ اعلام که دلالت، من ادن مدافع نمید، دلالت هست، اما دلالت داره بر اون مشار الیه، چون الان نقشش نقش اشاره است، و دلالت نداره بر اون معنای وصفی چون اراده نشده. درست شد؟ پس دلالت در اینجا تابع اراده است. درست شد؟ اما همینجا اگر ذهن گوینده قوی باشه یا ذهن شنونده قوی باشه یا هر دو، و لزام در اون محافلی که صحبت هم میکرد به خصوص شیعه ها در اون محیط ها چیه؟ بین متکلم و بعض از حضار که آگاه بودن رد و بدل میشد اشاراتی که دیگری اصلا نمیفهمید با همین الفاظ. گفتم مثل تعبیر خواب، شما گاهی میبینی معبر از اینکه خواب بیننده کی را خواب دیده، از اسم اون کسی را که خواب دیده خیلی تعبیر را میکنه، ذهن همه بیره سراغ شخصش، نمیدونم قیافش اینا، معبر از اسم او خیلی چیزا رو تعبیر میکنه، چرا میره سراغ اسم معنی نداره. البته من چیزهای دیگه هم نوشتم مفصله، الان نخواستم، فقط خواستم اون فرمایش من مظفر رو پیشا بگیرید که فرمودن لوازم اقرارش مثل اونه. خب شما میگید مسامحه هست، میگید اصلا تسمیه دلالت الاشاره مسامحه هست، بعد میگید نعم و مثالم تشبیه میکنید به لوازم اقرار مقر. آیا تسمیه لوازم اقرار مقر که عرف اقلا میگن کلام که هازا یدل علا انک فعلت کذا، این مسامه است در دلالت اشا. بازپرسی که میگه از این سخن تو، این حرف تو دلالت میکنه چنین کاری کردی، نداره مسامحه میکنه، کجا کلام و دلالت داره؟ میگه من که اینجا نخواستم اون دلالت تابع للاراده را بگم، که این که اصلا او خلافش را خص کرده بود، درسته؟ من که میگم دلالت تعریفی از مقسم دارم که بدون مسامحه اون مقسم اینجا هست، مثل دلالت عقلی. دلالت عقلی تابع اراده؟ نه. دلالت عرض کنم که بیان بالمعنى الاعم تابع اراده است؟ نه. بیان بالمعنى الاخص تابع اراده است؟ نه. رو مبناشون با حالون که اینا همه رو میگه دلالت. حالا ذکر کردی دلالت مشکلی نداره، لذا نباید دلالت را به شرط المحمول معنا کنیم بعد بگیم حالا دیدی؟ حالا دیدی اراده است؟ نه. دلالت معنای عام میداره، اون جاهایی که تبعیت للاراده داره تحلیل های دوال و مدلوله. من حالا عرض کردم دیگه، وارده تحلیل دوال و مدلول بسیار مهمه. یعنی اگه ذره بگذارید میبینید در تمام مواردی که فرمودن که دلالت تصدیقی برابر است مساوی است با الدلاله، اونجا ما چند تا دال داریم چند تا مدلول. دوال از بس نزدیک همه جدا نمیشه، همون جایی که دوال رو جدا کنید، دوال جدا کنید، میبینید که اون تبعیت هر کدوم برای دیگری هیچ مشکلی برای خودش نداره. بحثم اگر زنده بودیم و سلادون سید و پیشا گرفتید انشاءالله تو بحث قصد عرض میکنم. خب حالا یه مطلبی را که
ببخشید، یعنی تو اعلام چون بنده به مراد متکلمش کردی که چی اراده کرده تست، یعنی شو تابع اراده، و الا اگه بند به مراد متکلمش نکنه مثل مشترکات لفظیه، خب خودش به ما هوا که اینگه چی اراده شده منظور نیستش که، یعنی اصلا همین که بگیم علمن یا وصفن، این خودش یعنی خودش به حد نفسه هیچ کدومش توش نیست. شما وقتی میخواید بندش کنید به مراد گوینده که چی رو اراده کرده، باید ببینیم چی رو اراده کرده اون وقت، اینو میخواید بفرمایید؟
بله.
مطلقه دلالتا نمیخواید
نفسه. ببینیم احسان، تا میگم احسان یه مفرده، دلالت بر هیچی داره نزد شما یا نه؟ یا هیچی؟ نه، چون نمیدونیم من چی قصد کردم. دلالت داره نداره؟ داره. من میگم احسان پسر محسن، الان تو ذهن شما عوض شد. من که گفتم احسان اصلا تو ذهن دونه من میخوام علم بگم، رفتی سراغ معنای لغوی. اما تا گفتم پسر محسن، من مقصودم احسان علم بود، شخصی منظور من بود، درسته؟ ایناست که داره میگه اراده متکلم به کارگیری ابزارهای مدلولهای پیشینه. ما یک درجاتی از دلالت داریم، ما تو بحث مباحث اصول یه بحث خیلی مفصل و ممتعی بود در تعارض احوال، اونجا صحبت های نسبتا مفصلی داشت سرم این لایه های دلالت، خود دلالت تصوری، انواعش، لایه‌هاش، دلالت تصدیقی و مراتبش، اراده استعمالی جدی، اراده استعمالی از کنم که ثانیه، ثالثه، انواع و اقسام چیزهایی که اونجا صحبت شده بود.
تو اصل اعتبار لفظ برای معنا، ما میگه اصلا لفظ رو اعتبار کنی برای معنا، برای انتقال مقصود گوینده.
بله.
انگار این نحویه تقسیم بندیشون از اون اصل کیفیت وضعه، چون کیفیت وضع اون توش مقصود گوینده رو موضوعیت میدونن، بعد میگن خب پس هر جا که نمیشه معتبر از اعتبارش خارج بشه که، پس معتبر به حسب مقصود گوینده باید باشه.
قانون وضعی که خواجه گفتن شاید همینجور منظورشون بود. حالا آیا مبنای وضع تعهده یا نه یه چیزی غیر از تعهده؟
اونجا رو باید جا به جا کنیم که این ادامش چیزه.
بله. یعنی مبانی عرض کردم بحثیست که خیلی براش حرف زده شده، همینم به من اشاره کردم مراجعه بکنید این مطالب استهزار بشه در ذهن شریف دون. حالا تا آینده ببینیم که هرچی معطل بشیم
چرا همینجا تمام
شده شروع قصد.
ببینید من چیزایی را هم فراموش میکنم، هم بس از اون نکات اصلی که رنگ فقه داره خارج میشه، من اینا هم فراموش بکنم حیف است. الان در شهید ثانی در عتق یه نکته میگه اضافی که من اینو میخواستم امرو عرض کنم. فقط عرض کردم اصول الفقه نگاه کنید، ایشون خودشون میگن مسامحه است، دنبالش میگن لوازم اقرار مخر. من فقط همین یه نکته میخواستم، لوازم اقرار مخر. و حالا که لوازم اقرار مخر در عرف عام بلا مسامحته میگه اون بازپرس، اون بازجو، اون قاضی میگه کلامو که هازاد یدل علا انک فعلت کذا، یدل. بعد دیگه نه بابا، این که دلالت نداشت که، ملازم من فقط مقصودم این بود که خودشون در کلام خودشون شاهدی آوردن دلالت بر این که تسمیت و دلالت الاشاره لیست مسامه. همینی که علما گفتن با ارتکاز خودشون میگن دلالت اشاره. بعد میگن چیه دلالت اشاره؟ میگن متکلم الان از این قصد نکرده، ولی وقتی دو تا کلامش رو میذاری کنارم لازمه شونه دلالت الاشاره. سریع هم گفتن لم یقصد، درسته؟ خب این بگیم مسامه است، مسامه نیست، شما رو مبنای خود طوری معنا کردید شد مسامه. ارتکاز عرف عام بدون مسامه اینا صدق میکن. این از من. حالا من اینم بگم که انشاءالله برید ملاحظه بکنید تا فردا بحث تبعیت و دلاله. من اگر ببینید یادداشت خیلی دارم، اگرم میدونستم که قرار طول بکشه من همه رو نگاه کنم، مخصوصا توی شرایط تشتتی که الان ذهن من دارم، شاید خیلی چیزا نوشتن رو یادم نیست. شما میگه حالا بگو، من یادم نیست خیلی ده ها. لذا این که عرض میکنم الان اگر نگاه کرده بودیم از دیروز اون بعضی نکاتش حاضر و ذهن بودید، ذهن من هم کمک میدادید، من حرفی نمیدم، و الا اون باید نگاه بکنم تازه دوباره یادم بیاد که متعدد نکات من یادداشت کردم تا دو صفحه‌ای که دیروز عرض کردم. بله آقایانم که ارسال کردن به هم دلاتون جلسه، ولی برای ذهن مثل من طلب محضر شما بیادبی میکنم، هم اهمیت بحث پررنگه و هم این که ما بگیم الدلاله تابعتون للاراده، داریم یک صدمه بزرگی میزنیم به بحث‌های کلاس، یعنی خودمون رو داریم محروم میکنیم از یه بخش عظیمی از دلالات و بحث‌های خوب و سنگینش به اسم که اینا بابا اینا که تداعی معانی رو بریز دور. ملاحظه که خب ملافاتی نداره، شما بخش مهمی از دلالات که پشتوانه اراده دارید بررسی کردید، چرا جا دیگه شا کلا میذارید کنار با رمی بیچی؟ این که مثلا اینجا اصلا دلالت نیست، دلالت رو طوری معنا کنیم که اینطوری بشه، چه ملزمی هست به اینکه ما دلالت رو اینجا معنا کنیم؟ خب عرض کنم که ببینید یه نکته شهید ثانی دارن در جواهر جلد 34 صفحه 107، جلد 34 صفحه 107. این نکته جدیدیه در کلام شهید ثانی نسبت به بحثایی که ما قبلا شده بود، و نکته خوب. محقق اول در متن شرایع میفرمان که یعتبر و فی المعتق، کسی که میخواد عتقی انجام بده، البلوغ، کمال العقل و الاختیار و القصد. اینم نکته خوبیه در بسیاری از مواضع شرایع، بسیاری نفسی اختیار و قصد کنار هم آمد، خیلی جا نیامده اصلا، مثلا فقط اختیار اومده یا فقط قصد اومده. از جاهایی که هر دوتاش کنار هم آمده اینجاست که کمال بل اختیار و القصد الى العتق و تقرب الى الله تعالی و کونه غیر محجور علیه و فی عتق السبی اذا بلغ عشرن و صدقته تردد. سبیی که 10 سال شده میتونه عتق بکنه یا نه؟ اول فرمودن بلوغ و کمال و همه اینها، اما حالا 10 سال شد میتونه عتق بکنه یا نه؟ میفرمان مستند الجواز روایت و زراره عن ابی جعفر صلوات الله علیه، درست شد؟ که روایت رو نقل میکنن. شهید ثانی در مسالک به شدت به شدت مقابله میکنن با اینکه این روایت برسه سر برسه به غلام 10 ساله عتقش نافذ باشه، رد میکنه مفسر. لکن مع ذلک کله اطنب فی المسالک فی بیان سقوط هذه الروایه، روایتی که شیخ بهش عمل کرده. چند تا دیگه هم روایت آوردم، من فقط دارم اشاره میکنم مقصودم را. خب شهید بعد از اینکه اینا رو همه رو رد کردن این کلمه رو دارن: فما هذه القواده کیف تصلح لاثبات هذا الحكم المخالف لاصول المذهب. اصول مذهب این سبی کارش نافذ نیست، بل اجماع المسلمین فتراهها یا فتراهها متعین و یمکن حملها و حمل ما ورد فی معناها فی جواز وقفهی و صدقتهی و وصیتهی علا. این نکته جدید شهید و برای بحثای ما نافعه. این که گفتم نکته رو میخوام کلمات بزرگان برای اون مقصودی که ما داریم. شهید یه محمل میگم برای اینا، میگیم شما میگید اصول مذهب اجماع، پس چطور اینجا روایت داریم شما را این روایت را رد کردید؟ روایت وصیت چی کارش میکنید؟ موارد دیگر را چی کارش میکنید؟ اینا که همه هست که میگن یمکن این که این روایت اینجور معنا کنیم: الا ان ابن العشر محل و امکان بلوغ. بچه‌ای که 10 ساله شده سنش هنوز نرسیده، اما امکان این که محتلم شده باشه حالا دیگه فراهمه. درسته؟ پس یه محملی برای کل این روایات میشه محل امکان، یعنی داره تو ذهن متشرم مطرح میکنه بابا اینو دیگه ساده از کنارش رد نشید، تفحص کنید، دنبالش بلند شید، شاید بالغ باشه. درسته؟ یه محمل جدیدیه الان با اون چیزهای قبلی تفاوت داره. امکان کما تقدم فی ان الولد یلحق به فی هذا السن لامکان بلوغه. صفحه 15 اینم یادش بود. صفحه 15 میگن که اگر ملاعنه کرد و 10 سالش بود ولد امکان لحوق به او داره. درست شد؟ صفحه 15 بیمید عبارت همین جلد، همین جلد، بله. در جلد 15 فرمودن که لا یلحق الولد حتی یکون ممکنن فلو دخل السبی لدون تسعن فولدت لم یلحق و این کان له عشر سنین کامله لحق به لامکان البلوغ. همین که امکان داره فی حقه ولو نادرن ولد ملحق میشه. درست شد؟ شهید میگن که روایتی هم که میگه اتقش، این همین روایت ضعیفه، این میخواه بگه که الان چون امکان بلوغ داره فعلا اتقش ها رد نکنید. شباهتش ها ببینید با اونا که من عرض میکنم، فعلا اتقش ها رد نکنید، تفحص کنید ببینید محتلم شده مثلا یا نشد. این محمل جدید برای روایات غیر از این قبلی. خب لامکان بلوغی به سبب انه فی وقت امکان البلوغ و جواز تصرف اطلق جواز تصرف. اینجا یعنی جواز چیه؟ جواز مطلق یا مطلق الجواز رو مبنای شهید، مطلق الجواز، نه جواز مطلق چون 10 سال است پس اتقش تمام. چون 10 سال است اطلق چی؟ جواز تصرف، یعنی مطلق الجواز، یعنی فعلا در محل امکان برید رد، فوری رد نشید، کنارش نگذارید، برید تفحص کنید. ول مراد بهی اذن زم الیه ما یدل علی البلوغ، به معنی انه من حیث السن که 10 ساله لا مانع، ببینید تمام نشده کار، ولی لا مانع من جهت السن و ان توقف علی امر آخر و هذا خیر من اطراح الروایات الکثیره. خودشون هم این همه روایت رد کنیم؟ نه. پس این محملی جدید که حالا عرض می‌کنم.
یه آلت شاید تفاوت کوچیک با فرمای شما باشه، ایشون ظاهرا مجاز منظورشونه. چون گفتن فی وقت امکان بلوغ جو و جواز تصرفه، در این وقت اطلاق و جواز تصرفه، یعنی دیگه اینم مجازن گفتن جواز تصرف داره، ولی منتها باید وایستید ببینید اون جواز تصرف اصلی اومده یا نه. فرمایش شما یه مقدار بالاتر از این بود، میفرمودید که نه
اصلا مانع نداره. من نزدیک بودن رو میخوام بگم که وقتی خود ایشون دارن محمل روایت این میارن، فضا برای همون چیزی که من عرض کردم که فعلا یک نه مطلق الجوازی داره طولی صورت میگیره فراهم میکنه، همین اندازه. بله. خب حالا جالب صاحب جواهره، صاحب جواهری که در بی کذا فرمودن اینا، این صفحه 108 تا یادداشت کنید ها، کنار جواهر در بی این یادداشت کردن، این صفحه 108 اتق جواهر. صاحب جواهر میان میگن که آقای شهید شما فرمودین روایت که به شدت ضعیفه، باید طرحش کنید، بعدش هم هم کردید بر امکان بلوغ تا مؤیداتش بیاد. درست؟ میگه ابلاکن الانصاف، به گمان و کلمه الانصاف جواهر خیلی زیاد نباشه، مرحوم شیخ زیاد دارن این شیخ، ولیکن الانصاف عدم و کون این روایت به هذه المطالب، یعنی اینجور شما بمبارون کردید روایت را، نه این روایت اینقدر را ضعیف نیست. چرا؟ عتق ده سال را، این که عرض کردم صاحب جواهر در عتق میل کردم به این که عتق سبیه ده سال مشکل نداره، همجا میگن نه اینجوری نیم. بعد ان عرفت بلا عدم و کون این روایتی که شما آقا شهید محکم ردش کردید به هذه المثابه از ضعف، این درجه از ضعفی که شما گفتید اینا نداره. بعد ان عرفت روایت ها کذا است، کما ان القول به ها لیس کذالک، شیخ هم که به این روایت عمل کردند قولشون خیلی ضعف بالا نداره، هم روایت هم میگن اون ضعف شدید را نداره، قائل به این و عامل به این روایت هم اون ضعف را نداره، خصوصا بعد از تایید. الا این هم نکته فقیهانه خوب، ما ذکره اخیرا، اخیرا چی بود که گفتن جمع کنیم که همون امکان، چون امکان داره میفهمن اگه اینا بگیریم صالح للحکم به صحت العتق ده ساله و ان لم ينزم الى امر اخر. یعنی چی؟ میگن اگر شما میگید امکان که اومد به خاطر امکان سب میکنیم تا چیزی دیگه بهش منظم، میگن چرا سب کنیم؟ نه، عتقی صورت گرفته ده سالم که امکان بلوغ به مبنای خود صاحب جواهر امکانش که هست، شبیه قاعده فراغ میشه در نماز. قاعده فراغ، شما بعد از نماز شک میکنید که یرحمکم الله شرایط داشت نماز من صحیح بود یا نبود. قاعده فراغ چی میگه؟ اصالت سه اینجا چی میگه؟ میگه اگه قسم میخوری باطله، هیچ، اگه قسم نخوری عملی انجام شده محمول بر صحت. اینجام عتقی کرده یه سبیه ده سال، قسم میخورید بالغ نیست امکانه بود، قسم میخورید بالغ نیست، اگه قسم میخورید و باطله مبنای صاحب جواهر، اگه قسم نمیخورید چه مانعی داره بگید به حساب ظاهر اصالت الصحه؟ میگه همین که عتق شده نمیدونیم هم قطعا باطله، میگیم نافذه. تا اینجا رفتن جلو، درست شد؟ و ینزم یقتزل بلوغ علا وچن یمکن معهونیت القربه لغفرتهی عن الاشتراط او جهلهی به که کارهای سبیر را درست میکنن لأصالت صحت التي یکفی فی الحکم بها احتمال وجود شرط صحه، در اصالت صحه همین احتمال کافیه، فقط چیزی که مانعشه قسم بخورید که شرط را نداشته و الا میاد. خب حالا که اینجور شد، مثل الحکم بالحق الولد، تو گفتین بلد به او ملحقه؟ قطعا میگید ملحقه، اما لامکان البلوغ، به خاطر امکان. صفحه 15 گفتن، بعد میگن که وان لم یحکم به بلوغه، ما ولد را به 10 سال ملحق میکنیم اما در حینی که به او ملحق کردیم حکم به بلوغه هم نمی کنیم. اینجا هم همینه، عتقی که 10 ساله کرده حکم میکنیم به صحت عتقش، ولی حکم نمی کنیم به بلوغه، همون احتمال بلوغ واقعی او کافی. اینا نکات خیلی خوبی فرمودن، بعد میرسن تا اینجا. و مثل الحکم به صحت صلات من شک فی الطهاره بعد الفراغ منها که عرض کردم، و نحو ذلک یجری فی بیعه فضلا عن عتقه فتعمد جیدا. فی بیع یعنی چی؟ سبیر رفته 10 ساله شده یه بیعی انجام داده، خب بالغ که نیست رو مبنایشون، گفتنم ضروری است که سبیه قبل از 15 سال قبل از بلوغ چیه؟ بیعش ضروری گفتن، میگم ولی با این مبنا بیعش را میتونیم تصدیق کنیم. میگیم سبیه 10 ساله‌ای بیع انجام داده، احتمال میدیم که بالغ بوده، بلوغ به احتلامه، و این بیع انجام داده، و قطع نداریم که پس معاملش فاسده. اصالت و صحه میگه چیه؟ میگه بیع او بدون اینکه حکم به بلوغش بکنیم اما بیعش صحیحه. این فرمایششون که جالب یادداشت کردنیه، این فایده رو داره. مصحح بسیاری از موارد اون سیره است که عرض کردم. خود سیره ارتکاز متدینین میگن داره انجام میده، شاید بالغ شده. البته ارتکاز باشه یا نباشه من مدافعش نیستم، فقط میخوام به عنوان راهی که تصحیح کنه. چرا اینا را اجرا میکنم؟ میگن این دیگه مراهقه، چه بسا چیه بالغ شده، ما خبر نداریم. حالا رفت معامله رو انجام داد، حملش میکنیم بر صحت. ملاحظه کن اینم. خب حالا اینجا الان چیزی که من نتیجه گرفتم این بود که در عتق ملاحظه کردید مثل صاحب جواهر فضا را بردن طرف چی؟ طرف این که عتق 10 ساله صحیح باشه. این چنین فضایی کمک میکنه برای مباحثی که ما بعداً میخوایم همه اینا را از مستثنیات، از موارد خاصه تبدیلش کنیم به صغریات یک کبرای کلی. الان این بیان ایشون چه داره میگه؟ داره میگه بین بیع، بین عتق، بین سایر موارد و ادله که شهید محمد قرار دادن، دو چیز خوب الان دستمون از بیان این دو تا فقیه بزرگ. اول امکان بلو وقتی جا هست فضا باز میشه برای اینکه ما فعلا بگذاریم تا زمائم بهش ملحق بشه، فرمایش شهید. و دوم فرمایش صاحب جواهر، همین که امکان بلوغ هست مجال این هست که در اعمالی که از دنی تیپ ها انجام شده اصالت و صحه را جاری بکنیم. این دوتا نکته خیلی نکات فقهی مهمیه برای تبدیل شدن این مسائل به صغریات بعدی که راه را دیگه راحت میکنه در اون مسائل. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين. اشکال های مزخرف این به خاطر قرابت معنای اشاره و دلالت نیست که عرف اشتباه میکنه، یعنی نمیتونه تشخیص بده. و اینا اونجا واقعا تسامحتا میگن دلالت داره. اگه بخوایم دو دقیقه عقلی ما بگیم کلامت اشاره داره، اون بازپرس باید بگه کلامت اشاره داره به این مطلب.
اشاره مشیر میخونه میخواد
بله
قصد کرده اشاره یا نه؟
اشاره دیگه با دلالت فرق داره، دلالت تابعه اونم دیگه قصد نداره، یعنی یه معنای دیگه است.
پس اشاره هم مسامه به کار بود.
اشاره مسامه،
یعنی شما باید میگیم، ما میگیم اشاره داره، بنده اشاره هم مسامه بود. چرا؟ تو اشاره مشیر میخواد، مشیری که اینجا نبود که میخواد فرار کنه. باید چی بگیم؟ بگیم لفظی نداریم، درست شد؟ و حالا که شما دلالتی را که مقصده چی معنا میکنید؟ میگید کون و شی به حیث و یلزم من العلم. بعد میگید علم دو جوره، تصور تصدیق. حالا اینکه کسی 10 تا مفردات را ردیف کنه دلالت نداره. خب چرا نداره؟ نشسته اینجا میگه انسان، بقر، شجر، حیوان، فرش، آسمان. شما این الفاظ او دلالت داره بر معانی مفردات. چرا؟ چون اراده استعمالی یک مرادی میخواد. اینجا که مرادی نیست که مفردات همه اینا رو ممکنه جواب بدن تو من، اما مجموع اینا اون ارتکاز رو قوی میکنه که خوبه. از کلام خودش بودم فهم کون و شی به حیث و یلزم من العلم به. علم یعنی چی؟ یعنی اگه اینا بفهمی اونا میفهم فهم علم به. تمام این موارد چیه؟ دلالت درست. چرا؟ چون ریخت کلمه دلالت ریخت به قول اینا سابجکتیبه، کما اینکه ارتباط ریختش ابجکتیبه. تا میگید ارتباط، اصل ارتباط، ذهنتون میره سراغ اون چیزایی که با هم مرتبطن. اما همین ارتباط اگر اومد تو فضای ذهن و قرن اکید و اونایی رو که ذهن ساماندهی میکنه، آیا تعهد اونا میشه چی؟ میشه دلالت. پس دلالت قبوله که به ذهن ها مربوطه، حیثیت تقییدیه داره به اون سابجکتیو بودنش، اینو که ما حرف نداریم. اما این منافاتی نداره که شما وقتی گفتید مربوط به ذهن شد، حالا باید پشوانش یه اراده باشه. این بعض موارد قمام و تحلیل دال
من شما کیفیت رد میشین مرد نظرتون هست نمود اصل کیفیت رد اشکالش میکنه که میگن قانون وضع اراده لحاظ شده، پس نمیشه به یه معتبر به یه چیزی بیشتر به اعتبارش کشیده بشه. ما اصلا اونجا گفتیم اون چیزی رو داریم وضع میکنیم که مقصود متکلم رو برسانه.
ما در این که وضع تعهد باشه یا اینا خیلی سوال اصلا برای ما صاف نبود. اون وقتی که مباحثه میکنیم برای دفاعش یاد اون چی که در وضع بود این بود که شما از حیث مطالبی را که تو کل نشان شناسی مطرح درست شد تو الفاظ هم میشه، شما وقتی دو چیز با یک مبادی تو ذهن به هم دیگه شرطی میشن، اینجا مصداقی از وضع محقق میشه. تعهد باشه نباشه، رابطه باشه،
یعنی حتی اعتبار هم نیست، صرف شرطی شدن به هر نحوی ملازمه برقرار شد.
بله، حتی اعتبار به اون معنایی که یعنی اعتباری از معتبر خاص باشه نیست، در وضع تعیونی. من هی مثال میزنم تو مباحثم، وضع تعیونی مشکل نداره، همه هم قبول دارن، اما کی تعهد کرده؟ کجا؟ ملازم وضع تعیونی سن. یه مجازی به کار برده، بعدن شده مجاز مشهور، بعدن شده عرض کنم که منقول، بعدش شده مشترک، بعد از مشترک شده منقول. درست شد؟ وضع تعیونی که این مسیر را طی کرده، مجاز و مجاز مشهور، مشترک و منقول، حالا که شده منقول کی تعهد کرد؟
تعهد عام عقلایی تصویر میشه که
تعهد نبود، مجاز بود، اول تعهد وضع نبود. از بس زیاد به کار بردن تو تمام اذهان اهل زبان این قرن اکید حاصل شد، این شرطیت آمد. اسم این قرن اکید تو اذهان همه زبان اینا رو شما اسم میدید، این وضع شده برای میگم کی وضع کرده؟ میگه وضع نداره، تعینیه، یعنی از در اثر کثرت استعمال این قرن اکید حاصل شد.
پس جا ریشش مثلا برمیگرده به یه نحوه دلالت طبیعیه. فرمایشات هم داریم که مثلا تک تک حروف شین به تفشی
نه منافاتی با اون نداره، اون مطلب دیگریه.
نمیتونیم بگیم اینا تهش برمیگرده،
اون مبنا رد. حتی این نیست که الان من دارم عرض میکنم به طوری که شما وقتی رابطه ها طبیعی و غیر وضعیه، درست، شما نمیتونید بیاد مطلقاً از وضعیت و تعهد و سایر اینها نتیجه بگیرید که پشمانه اراده میخواد. اراده فقط به کار گرفتن اون موارده، اون مبنای کمی هنوز ناقضه این حرف هاست،
ناقضه این حرفای مشهور. این فرمایش خودتون که ادامهش همون نمیشه، میخوام درست متوجه شم آقا.
اینی که الان من اخیر عرض کردم جوری عرض کردم که با اونم بخونه،
بله همون،
ولی طبق ادبیات مشهور گفتم،
یعنی لبش جا میشه این که اعتبار کار
نیست، ولی مبتنی بر اون نبود. یعنی اگه اونو پیش بیاریم ردود بیشتری بر این مبنای تعهد اینا وارد
میشود، بله.
ولی اون بیانی که اخر کردم مبتنی بر اون نبود، ولی با اون سازگار بود و اون اتفاقا مطلب رو قوی تر میکنه.
ولی ناجون لبش این بود که اعتبار میری کنار، یعنی تو وضع اعتبار معتبر
نیاز به اعتبار لزومش میره کنار،
یکی از کار اعتبار.
و الا ما در وضع اعلام شخصی ما اعتبار داریم، اعتبار. پدر و مادر اسم بچه‌شون رو میذارن لا ریب، که از اشخاص معین اعتبار معین و صورت میده. اینا را ما مشکلی داشتیم.
خدا طلعتون واضح شد این چرا. آخرش این با اون اونجا دلالت ذاتی مرحوم ناینی هم با زور فرق میکنه. که بگین اصلا یعنی طبیعیه، یه حالتی که خود ذات هم باشه فرق میکنه، یا هم سوالی.
بله. دلالت ذاتی که مرحوم ناینی میگفتن الان ما حاضر نشد تو زندگی.
واضح مثلا خود خداست.
بله.
یعنی اونجا اینگاه اعتبار تو کار نبود،
ایشون تصریح نداشتن به ذاتیه داشتن؟
توی فواید مقدار سریع‌تر گفتن،
سریع گفتن ذاتیه؟ ظاهرا
کل شیعه ایشون ذاتی نه، اینی که واضح خداونده
نه، خاطی نشه
ذاتی اصلا نمیگه.
بله، این که آی ناینی معروفه، ایشون میگم واضح خداونده، اما واضح به همون معنای وضع،
یعنی اعتبار دوباره
مثل دوباره. اعتبار وجود خدا متعال میکنه تو شرح.
مثلا اونجا منظورشون اعتبار نیست، یعنی نحوه ارتباط تکوینی لفظ و معنا
هلی که آوردن هم کتابش بود. آیا آشق حسین هلی به قبل از ایشون مرحوم نراقی، اونا تصریح دارن به رابطه ذات و بیان کردن. اونا از غیر از ایشون. اما اینکه رابطه ذاتی را بگن آقای ناینی که پیدا کردن منم بگید.
فواید من فل جمله رابطه طبیعی، حالا چون ذاتی و طبیعی هم مقداری فرق می‌کنه. فل جمله چرا اون رابطه طبیعی رو داره؟ ولی انصافا آقا این بحث خیلی زیاد خود هر جاش بگید برمیگرده به اولش. اینطوری نیست جنبندی باشه.
بله همینطوره.
کلام شما اونجا نزدیک به همین میشه اگر طبیعی فهمیده باشه. فقط اینکه من واضح بشه که چی فهمیدم.
بله من در اینکه خدای متعال واضحه به همون مبنا دفاع ازش کردیم به نحو خیلی وسیع، اما مبتنی بر این، نه اینکه اشاره‌ای باشه، مثلا مبتنی بر این که رابطه بین الفاظ و معانی، رابطه نفس و روان در محدوده عقلی طبیعی عمل شده. بخشش هم را تو مباحثات هوش مصنوعی شاید گفتم که هر نشانه ای سه تا شأن داره، هر نشانه یک شأن اوصاف خودش، یک شأن اوصاف خودش، یک شأنی که میتونه به عنوان نشانه برای دیگری به کار بره، یک شأن هم سومی چی بود؟ سه تا را عرض کردم، حالا دو تا مشکل